موضوع دیگری از برنامه امروزمون اون هم حاشیه های پولشویی در سینمای ایران هست. راجع به پولشویی ما در این برنامه زیاد صحبت کردیم. میخواییم در رابطه با حواشیش و ابعاد دیگرش با شما گفتگو بکنیم. جناب آقای شهاب شهرزاد همراه ما هستن در این بخش. آقای شهرزاد سلام بر شما.
سلام به شما سرکار خانم فقیهی، سلام و عرض ادب به همه شنونده های عزیز برنامه حوض نقطه.
سپاسگزارم. آقای شهرزاد، ما در این برنامه با شما راجع به پولشویی در سینما زیاد صحبت کردیم. موضوع من برنامه های مختلف رو به این موضوع اختصاص دادیم چون جزء موضوعاتیه که این روزها خیلی خبرساز بوده و نظرات مختلفی هم راجع بهش داده شده. حالا خبر تازه که ما داریم اینه که بعضی از تهیه کنندگان مثل آقای همایون اسعدیان معتقدن که اصلا پولشویی در سینمای ایران اتفاق نمیفته و تعداد دیگه میگن نه، این پولشویی رخ میده و بعد با دقت بیشتری بهش نگاه بکنیم و بررسیش بکنیم. میخوایم نظر شما رو هم در رابطه با این حاشیه تازه پولشویی در سینما بشنویم.
همچون که گفتین خیلی جالبه که الان برخی از تهیه کننده ها و یا عوامل تاثیرگذار در حوزه‌های صنفی سینما به سمت انکار مافیا، انکار وجود مافیا در سینمای ایران دارن میرن و شاید وقتی بررسی میکنید میبینید که این تضاد خودش میتونه روشنگر بسیاری از مسائل پشت پرده باشه. چه کسی اصلا از انکار مافیا سود میبره؟ چه کسی مثلا فرض بفرمایید از طرح موضوع مافیا سود میبره؟ باید ببینیم که ریشه افراد مختلف به کجا میرسه. مثلا فرض بکنید که آقای همایون اسعدیان رئیس فعلی هیئت مدیره خانه سینما هستند.
بله.
که گفتند که در این سینما اصلا من پولشویی رو درک نمی کنم، یعنی این رو به طور کلی گفتند وجود نداره و در حد شوخی است. بعد استدلال کردن چون پولشویی دست کم میلیارد دلاری است. حالا تصور بکنید یک کسی که خودش رئیس هیئت مدیره خانه سینماست، حتما مطلعه که کل بودجه‌ای که نظام دولتی الان در این سینما داره تزریق میکنه برای ساخته شدن فیلم ها مثلا فرض بفرمایید چقدره؟ حدود 70 میلیارد. در شرایط فعلی میبینیم که پولشویی چیزی در حدود 50-60 میلیارد از بودجه تولید سینما رو داره تأمین میکنه. یه اتفاق عجیبیه به قول آقای ضیاء هاشمی، خیلی وحشتناکه این که ما ببینیم مثلا کل بودجه دولتی که تزریق میشه به پیکره سینما یک رقمی است، بعد پولشویی 2/3 این بودجه رو میاد یه دفعه وارد سینما میکنه، حالا به چه شیوه هایی بماند. این که هر کدام از این دوستان، مثلا آقای حبیب اسماعیلی هم دیدم که یک جای گفته بودن که این مافیا نیست اصلا، یعنی اون چیزی که الان در سینما وجود داره مافیا نیست، یک نوع انحصارگرایی است و اینها. بعد به هر حال در صدد این هستند یک عده‌ای از دوستان که به نوعی یا انکار بکنن پولشویی رو و به تبع اون مافیا رو در سینما ایران و یا تخفیف بدن این پدیده رو. من به یاد یک دیالوگ معروفی از فیلم مزنونین همیشگی میافتم، خانم فقیهی از کایزر شوزه شما حتما به یاد دارید، میگفت که بزرگترین نیرنگ شیطان این بود که این باور رو به وجود بیاره که وجود نداره. یعنی فکر بکنید اگر مافیا واقعا وجود داشته باشه، آیا تلاش نمیکنه که خودشون مخفی نگه داره؟
بله آقای شهرزاد. جناب آقای سیدزاده از تهیه کنندگان سینما هم الان روی خط ارتباطی همراه ما هستند. اجازه بدیم ایشون هم سلام بکنیم. بله، و ایشون هم همراه بشن در گفتگو. آقای سیدزاده سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
سپاسگزارم.
در خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای سیدزاده، شما صحبت آقای شهرزاد رو شنیدید؟
به هر حال اون چه که واقعیت امره، عدم انکار یا انکار مافیا در وضعیت فعلی سینمای ایران با یک حساب 2-4 قابل بررسی و دریافت واقعیه. این که ما بگیم در سینمای ایران مافیایی وجود نداره یک بحث ریشه‌ای غلطه برای گم کردن یک سری بدپاها و مسائل دیگه. اینم که بگیم آقا اگر وجود باید داشته باشه باید با میلیارد دلار مقایسش کرد، این هم به نظر من بحث بی‌جهتیه، چون ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که متاسفانه به غلط خیلی مسائل رو دارن به دلار ربطش میدن، مسائل سینما رو هم اون گره زدن.
مثلا بودجه ما با اون میلیون دلار هماهنگی نداره.
به طور دقیق و مشخصی ما میبینیم که با توجه به حرکت‌های انجام شده در 4-5 سال اخیر در سینمای ایران، مافیای خزنده‌ای در سینمای ایران بروز کرده، رسوخ کرده و پیشرفت کرده و کسانی از وجود این مافیا بهره میبرند. کسانی که به هر صورت بعضن حقوقشون در این قضایا تأمینه به شکلی که کارآفرینی براشون میشه در حد اقل ممکن و خیلی های دیگه از این قضایا محرومن. شما ملاحظه کنید در بدنه سینمای ایران الان به طور معمول 10% کارگردانهای ما و تهیه کنندگان ما فعالن. 90% دیگه در طول سال، الان من سراغ دارم تهیه کنندگان و کارگردانهایی که 5 سال نه فیلم میتونستن بسازن نه کار دیگه تونستن انجام بدن.
بله.
دلیل این قضیه چیه؟ همین بحثیه که الان ما داریم بررسیش میکنیم. یعنی همیشه کسانی که صاحب اسم، رسم و صاحب نام هستن، چه در کارگردانی، چه در تهیه کنندگی، چه در منصبهای پستی و دولتی، با به اصطلاح ارتباطاتی که با کانال‌هایی که حالا به نوعی سرمایه‌گذاری کردن توی 5 سال اخیر در سینمای ایران و یک سری پول‌های مشکوک رو وارد سینما کردن، ارتباط برقرار کردن، حداقل کار براشون تضمین شده بود داشت. کاری که میاد 20 میلیارد تومان هزینه تولیدش میشه، 60 میلیارد تومان در سینمای ایران بفروشه تا بتونه پول خودش رو وصول کنه.
بله.
من سوالم اینه از همه دوستانی که میگن وجود نداره مافیا، من میگم حداقل مافیا اگر وجود داره به شکل ظاهر شما داریم میبینیم. آیا کدوم فیلم در سینمای ایران در مدت اکران 8 هفته یا 12 هفته 60 میلیارد تومان میتونه فروش داشته باشه؟ وقتی به ذرس قاطع میتونیم بگیم که چنین چیزی وجود نداره، پس هدفمون از سرمایه گذاری در یک همچین فیلمی چی میتونه باشه؟ این سوالیه که دوستان جواب بدن.
امیدوارم که جوابی هم برای این وجود داشته باشه. آقای شهرسان،
ببینید الان استدلال دوستان میدونید این است که میگن این اصلا اقتصاد سینما ایران در اون حد نیست. مثلا آقای اسدیان گفتن که پولشویی دست کم باید میلیارد دلاری باشه، نه رقمای 20 میلیارد تومانی. حالا آقای سیدزاده این تناسب رو برای دوستان روشن کردن.
آقای سیدزاده میگن که نکته غلطیه، درسته؟
بله دیگه، منم دارم به همین اشاره میکنم. من میخوام اضافه بکنم که
من صحبت عذرخواهی میکنم آقای شهرسان، یک لحظه اجازه فرمایید.
به دلار داره. من سوال اصلی اینه، چه ربطی به دلار داره؟ مگر ما در خارج از ایران داریم فیلم رو تهیه میکنیم؟ مگر ما راجع به سینمای خارج از ایران داریم صحبت می‌کنیم که به دلار
نداره؟ ایشون هم منظورشون این نبوده که ربطی به دلار داره، منظور این است که یه حجم قابل توجهی، یک پول قابل توجهی، حالا نه در حد 20 میلیارد تومان. بعد گفتن که پولشویی در دنیا به نحوی است که پول رو وقتی تو بانک نمیتونن ببرن، میان سرمایه گذاری میکنن یه جاهایی برای اینکه این پول تمیز بشه، بعد بره تو بانک پذیرفته بشه.
من اصلا کلم پولشویی به همین معنی است.
بانک داریم ما در میاریم و میگیم تو این سینما، اینو اسمشو گذاشتن پولشویی. یه مقداری تو این شکل و فرمش مسئله دارن. بعدم اضافه کردن که به جای این که تو این شرایط بد اقتصادی اگه یه کسی هم علاقه‌منده یه پولی رو وارد سینما بکنه با الفاظی مثل پول کثیف و پولشویی و اینها باش برخورد بکنیم و بیایم و در واقع این پول رو به خدمت بگیریم در این اوضاع بد اقتصادی، وزارت ارشاد بیاد این پولا رو تایید بکنه، که حالا حرف عجیبی هم هست، و پول رو بیان به تهیه کننده ها بدن، خودشون خرج نکنن. منظور آقای اسدیان این بوده که پولشویی همچین بد هم نیست، مشروط به این که پول رو بدن به تهیه کننده.
یه سرمایه گذار یه گوشه باشه ولی در دسترس تهیه کننده باشه.
اتفاقی که هیچ وقت ممکن نخواهد شد. ببینید متاسفانه ما همین الانی که داریم با شما صحبت میکنیم، دو تا از سریال های بروز ما که من نام نمیبرم دوچار همین مشکل شدن و میبینید که بازیگر پی بازیگر داره استعفا میده و از اون سریال خانگی داره میاد بیرون.
بله.
شما بحث روز رو ببینید، حالا من چون مشخصه دارم عرض میکنم، آقای بهرام رادان، خانم لیلا حاتمی، تی یکی دو هفته اخیر هر دوشون انصراف خودشون از دو تا سریالی که خیلی هم تو جامعه الان به روز هست اعلام کرد.
البته خانم حاتمی که معتقد بودن به خاطر نقششون و حالا اون خطی که برای اون نقش در نظر گرفته بودن خیلی موافقش نبودن و اون شکل و ساختار مد نظرشون رو نداشت اومدن بیرون، حالا شاید داستان دیگری هم در کنارش بوده.
قطعا اینطوره. آقای رادانم که توضیح خیلی کافی و وافی دادن که اصلا پولهایی که باید وارد میشد تو این سیستم وارد شد اما به دست مصرف کنندهش نرسید.
بله.
یعنی نه به بازیگر داده شد نه به عوامل داده شد. خب ببینید همین الان ما تو همین مقطع مشکل داریم. یعنی چی؟ یعنی اگر پولی سالم وارد سینما بشه جایی برای این حرف و حدیث ها باقی نمیذاره. پول در مسیر خودش دوچار یک سری مسیرهای ناسالم میشه که به این سرنوشت دوچار میشه. من بحثم اینه اگر قرار باشه یک پروژه، چه فیلم سینمایی چه سریال خانگی چه هر پروژه تئاتر لاکچری فرقی نمیکنه، با یک بودجه مصوب و مشخصی که معمولاً با 10% تلورانس بالا پایین باید این قضیه به سرانجام برسه انجام بشود. دلیلش چیه که ما الان حدود 4-5 ساله توی بحث سینما مرتب مشکل داریم و فیلم هایی میفروشن و فیلم هایی سراغ به اصطلاح ساخت رفتن که سرمایه گذاران خیلی قدر و کلانی پشتشون بودن.
بله
این سوال منو کسی میتونه جواب بده؟ چرا من در اون مسابقه قبلی عرض کردم چرا باید یک نفر 100 میلیارد تومان در 8 تا فیلم سرمایه گذاری کنه در حالی که ما ترنوول مالی سرمایه سینمامون در سال به 300 میلیارد تومان به زور میرسه اونم با 100 تا فیلم.
ولی
این سوالات رو باید جواب بدیم.
امیدوارم کسی باشه که پاسخگو باشه.
مافیا تو سینما بشیم. مافیا در سینمای ایران وجود داره هم در بخش سرمایه گذاری هم در بخش اکران و هم در بخش تولید.
در تمامی
عرصه در هر سه این سیستم مافیا وجود داره و باید بذار شاد به عنوان یک نهاد نظارتی کلان فکری برزیه بکنه. اگر نکنه همین سرمایه گذارانی که ما الان به نام مافیا ازشون یاد میکنیم اینها متوجه شدن که دیگه پولشون اون شکل برگشت نمیکنه، انصراف دادن از قضایی. یعنی
آقای شهرزاد، آقای سیدزاده، ما الان تقریبا وقتمون در این بخش تمام شده. آقای شهرزاد تو این یکی دو دقیقه پایانی ما یک جنبندی در رابطه به گفتگو داشته باشیم، صحبت پایانی شما رو بشنویم.
من میخواستم الان یه مثالی بزنم. این شورای عالی اکران که الان خبرش رو توی برنامه خود شما هم شنیدن اعلام کردین، ببینید چه کسانی اونجا هستن و بناست که مشکلات اکران رو برطرف بکنن. کسانی که خودشون الان ایجاد اختلال دارن میکنن در نام اکران فیلم ها اونجا هستن، یا یک کسی که مثلا 25 تا شغل مختلف داره اونجاست، یا یک کسی که مدیر مادام العمر مثلا یه پردیس سینمایی است. یعنی هیچ تحولی اتفاق نیفتاده. ما هر چی می‌زنیم در حد شعار. الان من میخوام به شما بگم ای کاش به قولای از ادیان، به قولای استراده که اینجا اشاره کردن که گردش مالی رو شما مطلع شدین چقدره در ما ایران سالیانه، ای کاش این میرسید به اون میلیارد دلار. الان یه جوری است که با همین 20 میلیارد تومان و 50 میلیارد تومان یه رقم‌های این شکلی در واقع ناگهان اقتصاد سینمای ما به واسطه این پولشویی به هم می‌ریزه، اصلا حیات طبیعیش رو از دست داده. هر قدر از قضا بنیه اقتصادی توی گردش مالی سینما ایران نحیف‌تر باشه که حالا هست، ضربه‌ای که وجود مافیا به این سینما و هنرمندان مستقل به ویژه میزنه کاری‌تره. و این بخش الان آقای ضیا هاشمی هم به این موضوع جای دیگری اشاره کرده بودن، تاکید کرده بودن نقش بازیگران رو. آقای سیدزاده هم ممکنه که تایید بکنن. اگه 5-6 تا بازیگر و به اصطلاح ستاره سینما رو مدیریت بکنن در این سینما که اینها کار درست انجام بدن، دستمزد درست بگیرن و با فساد گره نخورن، بخش عمده ای از این پولشویی در سینمای ما جمع میشه، چون اون نیاز به این ستاره ها داره،
چون بخش بزرگیش به اونها تعلق میگیره. خیلی ممنونم آقای سیدزاده، صحبت پایانی شما رو هم بشنویم.
خیلی متشکرم، امیدوارم که برنامه آگاهی بخشتون همینطور ادامه داشته باشه و کمک کنه به حل معضلات و مشکلاتی که امروز دامنگیر سینما ایران شده. به ما انشالله در آینده نزدیک شاید حل و فصل تمامی مشکلات باشیم.
بله امیدوارم، و امیدوارم که سوالاتی هم که شما مطرح کردین خیلی زود پاسخی براش پیدا بشه، کسی پیدا بشه که پاسخ بده در رابطه با همین مواردی که شما با آقای شهرزاد هم مطرح کردین.
خیلی متشکرم.
ممنونم آقای سیدزاده. خدافظی می‌کنیم با شما.
سلامت باشید. قربان شما. خدا.